در صبحانه با خبر امروز. حضور هزاران تن در مراسم 40 مهسا امینی در سقز، خیابان‌های بیش از 40 شهر ایران صحنه اعتراضات گسترده علیه رهبر جمهوری اسلامی. اعتصاب بازاریان در کردستان، تهران و عراق، دانشجویان در ده‌ها دانشگاه ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. و 15 کشته در حمله مسلحانه به حرم شاه چراغ در شیراز، داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر. مراسم 40 مهسا امینی روز چهارشنبه با حضور جمعیت زیادی از معترضان در شهر سقز و آرامستان آیچی محل خاکسپاری مهسا برگزار شد. طبق گزارش‌ها ماموران امنیتی راه‌های اصلی دسترسی شهروندان به گورستان محل خاکسپاری او را مسدود کردند که باعث شد جمعیت زیادی پیاده خود را به آرامستان برسانند. همزمان در بسیاری از شهرهای کردنشین از جمله سنندج، مهاباد، جوانرود و بوکان معترضان در خیابان‌ها تجمع کردند و کسب به دست به اعتصاب زدند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
از حدود 40 روز پیش اینجا آرامستان آیچی سقز در استان کردستان آرامگاه دختری شده که اسمش حالا نماد اعتراضات سراسری در ایران است. ژینا یا مهسا امینی، دختر کردی که در بازداشت گشت ارشاد در تهران جان باخت. این سیل جمعیتی است که از دیگر شهرهای کردنشین برای شرکت در مراسم 40 روز مرگش به اینجا آمدند. جمعیتی که ابتدایش به ورودی سقز از جاده بانه می رسید و انتهایش ناپیدا بود. بسیاری به خاطر ترافیک سنگین کیلومترها پیاده رفتند تا خودشان را به محل دفن مهسا برسانند. جمعیتی که خبرگزاری‌های وابسته به حکومت آن را کم شمار توصیف کرده بودند. تصاویری که علارغم محدودیت اینترنت منتشر شدند اما حکایت دیگری می‌گویند. اینجا زنان و مردانی که اکثراً لباس کردی به تن داشتند به زبان مادری و به فارسی علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. و این شعار که میگوید کردستان گورستان فاشیست ها خواهد شد. بنابر گزارش ها کمی بعد از مراسم معترضان در برخی مناطق شهر علیه حکومت شعار دادند. نیروهای امنیتی با پرتاب گاز اشکاور به معترضان حمله کردند و همزمان با سرکوب معترضان حکومت به طور کامل اینترنت را در این منطقه قطع کرد. این گوشه ای از درگیری ها در سقز. درگیری هایی که در بخش بزرگی از شهر ادامه داشت. همزمان معترضان در چند شهر کردنشین دیگر به خیابان ها آمده بودند. اینجا کامیاران، فریاد مرگ بر دیکتاتور معترضان. و این هم گلوله‌های مستقیمی که گفته می‌شود توسط نیروهای بسیج شلیک می‌شدند. بنابر گزارش شبکه حقوق بشر کردستان در این شهر چندین نفر بر اثر تیراندازی‌ها زخمی شدند. اینجا مهاباد. و اینجا سنندج. گفته شده تک تیراندازهای سپاه پاسداران از بالای ساختمان‌ها به معترضان شلیک می‌کردند.
سنندج 4 آبان ماه.
و این هم حمله معترضان به یک پایگاه بسیج در این شهر. این اعتراض‌های شبانه مردم بوکان.
موسیقی
این هم شعله های آتش اعتراضی که در قصر شیرین زبانه می کشند. همزمان با برگزاری مراسم 40مین روز جان باختن مهسا امینی، کسبه و بازاریان در بسیاری از مناطق کردنشین اعتصاب کرده بودند. بنابر گزارش ها، خانواده مهسا امینی از طرف نیروهای امنیتی تحت فشار بودند که اعلام کنند برای 40مین روز مرگ او مراسمی برگزار نمی شود. علی‌رغم این فشارها، این مراسم با حضور چشمگیر مردم برگزار شد، حضوری که می تواند نیروی تازه‌ای به ادامه اعتراضات سراسری بدهد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
میزبان فرزاد سیفی‌کاران هستیم. روزنامه‌نگار از تحریریه رادیو زمانه مقیم هلند. آقای سیفی‌کاران، در این 40 روز نهادهای حکومتی فشارهای زیادی بر خانواده مهسا امینی ژینا گذاشتن. روز گذشته 40مین روز در گذشته او بود. با وجود جبهه امنیتی سنگین، تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها، بستن مسیرها به آرامگاه مهسا، باز هم مردم از هر راهی خودشون رو به او رسوندند. تا ساعتی از دیشب هم درگیری در شهرهای مختلف کردستان ادامه داشت. به سمت مردم معترض در سقز در مقابل پایگاه ارتش تیراندازی شد. چه بیشتر میدونید از اتفاقات روز گذشته؟
من ابتدا اجازه میخوام که به دو سه روز گذشته برگردیم و حوادثی که منتهی میشد به 40م زنده یا ژینا یا مهسا امینی. خانواده ایشون به شدت تحت فشار بودن از جانب نهادهای امنیتی و فرمانداری این شهر برای در واقع صدور یک بیانیه مبنی بر عدم در واقع برگزاری مراسم 40م که خانواده تسلیم این فشارهای امنیتی نشدند و حتی تهدید کرده بودن خانواده رو که اشوان امینی برادر کوچک زنده یا مهسا رو بازداشت خواهند کرد. با این وجود خانواده حاضر نشدن چنین بیانیه‌ای صادر کنن. من به صحبتی که با یکی از نزدیکان خانواده شب گذشته داشتم گفتن که پدر ایشون آقای امجد امینی گفتن که حتی اگر ما چنین بیانیه‌ای هم صادر بکنیم و یا حتی خانواده در مراسم شرکت نکنن، با این وجود مردم در مراسم حضور پیدا خواهند کرد و دیدیم که این اتفاق هم افتاد. اما خب شب گذشته در رسانه‌های داخلی ایران، رسانه‌های حکومتی مانند فارس و ایسنا، این بیانیه از منتسب به خانواده منتشر شد. اما طبق صحبتی که من داشتم، خانواده گفتن به هیچ عنوان اونها هیچ بیانیه‌ای رو صادر نکردن و دیدیم که امروز هم مراسم برگزار شد. اما علاوه بر این، از دو سه روز گذشته جدا از فشارهایی که همچنان بر خانواده زنده یاد مهسا امینی وجود داشت، اخبار زد و نقیزی هم در سطح شهر میپیچید که ظاهراً برای در واقع مشغول کردن افکار عمومی بود. اخبار بسیار متناقض و شایعاتی مانند مثلا حضور فوتبالیستای سرشناس در این شهر. اما گزارش‌هایی که ما از دیروز صبح دریافت کردیم حاکی از این بود که فضای شهر بسیار فضای امنیتی هست. نیروهای امنیتی در میادین و خیابون‌های اصلی شهر کاملا مستقر بودند. نیروهای در واقع لباس شخصی بسیار حضور پررنگی نسبت به روزهای دیگه داشتن. از همون شب قبل از 40م ورودی های شهر سقز کاملا کنترل شده بود و مسدود کرده بودند به خاطر اینکه مردم نتونن از شهرهای اطراف به این شهر بیان و در مراسم شرکت بکنن. و من جا داره اشاره بکنم که مزار زنده یاد مهسا امینی در آرامستان آیچی که در روستای به همین نام هست، در جنوب غربی شهر سقز قرار داره و حدود 8 کیلومتر فاصله داره که به وسیله جاده اصلی سرندجبانه مسیر دسترسی اصلی اون هست. اما خب روز گذشته تمامی مسیرها بسته بود، به همین خاطر مردم با پای پیاده سعی کردن هم با استفاده از این مسیر اصلی که طبق صحبتی که من با برخی از منابع مختلف داشتم خودشون رو به اونجا برسونن، اما نیروهای سپاه و نیروهای بسیج و لباس شخصی مسیرها رو حتی برای در واقع مردمی که با پیاده هم می‌خواستن خودشون به اونجا برسن مسدود کرده بودن. به همین خاطر مردم از مسیرهای غیر اصلی، از راه‌هایی که در واقع راه‌های جاده خاکی بود یا از عبور از رودخانه‌ها سعی کردن خودشون رو به این مراسم برسونن.
آقای سیفی‌کاران، قطعا شما بهتر از من میدونید و به آیین کردی واقف‌تر هستید. چله در فرهنگ کردی بسیار اهمیت داره، یک آیینه، مخصوصا برای کسی که جانباخته یا شهید نام میگیره. چرا حکومت حتی از برگزاری چله برای مهسا امینی در هراس بود؟
خب باید از چند جنبه موضوع رو مورد بررسی قرار داد. مهمترینش اینه که در واقع میتونیم بگیم مراسم 40م خانم مهسا امینی به نوعی مهمترین و سیاسی ترین مراسم 40م در طول حیات جمهوری اسلامی بوده. از به این دلیل که در 40 روز گذشته یکی از بی سابقه ترین، مدنی ترین و حتی میشه گفت بدیع ترین شیوه های اعتراضی در ایران ما شاهد بودیم. در طول تاریخ جمهوری اسلامی سابقه نداشته که اعتراضات به صورت 40 شبانه روز مداوم ادامه داشته باشه، اگرچه در بعضی نقاط مثلا گستردگیش زیاد نبوده اما پیوسته این اعتراضات ادامه داشته. نتیجتا یک پیام در واقع مشخص برای حکومت داشت و این هراس حکومت از اینکه دوباره آنچه که در مراسم خاکسپاری مهسا امینی اتفاق بیفته در 40 هم اتفاق بیفته اونها رو نگران کرده بود که دیدیم این اتفاق هم افتاد. مردم با حضور در واقع چندین هزار نفری به نوعی پیام واضحی رو به حکومت رسوندن که دیگر حاضر نیستن به آنچه که سالها بر اونها به صورت در واقع دیکتاتور زده اجبار شده بپذیرن. و از طرف دیگه بله، مراسم 40 در آینه کردی از باستان بسیار مهم هست، به نوعی برای افرادی که شهید شدن و یا کشته شدن مراسم 40 به عنوان مراسم وداع پایانی و در واقع مراسم وداع آخر تلقی میشه. مراسمی هست که سعی میکنن در واقع اکرام بکنن فردی که کشته شده، فردی که شهید شده و به نوعی اون رو گرامی بدارن. به همین خاطر این مراسم اهمیت ویژه‌ای در آیین کردی هم پیدا میکنه.
میزبان فرزاد سفیکاران بودیم، روزنامه‌نگار از تحریریه رادیو زمان مقیم هلند. غیر از سقز که دیروز صبح و شب درگیر اعتراض و اعتصاب بود، شب گذشته مناطق مختلف تهران و بسیاری از شهرهای ایران شاهد حضور پرتعداد مردم معترضی بود که علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار می‌دادند. اعتراضاتی که با واکنش خشونت آمیز ماموران حکومتی مواجه شد و یگان‌های ویژه و لباس شخصی از طریق پرتاب گاز اشک‌آور و شلیک گلوله سعی کردند اعتراضات را مهار کنند. گزارش‌های غیر رسمی از کشته شدن چند معترض بر اثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی منتشر شده. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
شامگاه چهارشنبه خیابان‌های تهران و ده‌ها شهر ایران شاهد تجمعات اعتراضی مردم ایران بود. مردمی که در آمل در برابر نیروهای حکومتی سینه سپر می‌کردند. دختری که در زنجان به اعتراض روی سقف ماشین نیروی انتظامی رفته بود و دختری که لاستیک می‌آورد برای برافروختن آتشی که اثر گاز اشک‌آور را بکاهد. آتشی که در اکباتان جوانان معترض برگردش میچرخیدند و شعار میدادند، آتشی که به نام مهسا امینی در آمده بود اینجا بر کوههای عراق.
بالای کوه نوشتن مهسا.
40 روز اعتراضات سراسری مردم ایران که با برگزاری مراسم 40 مهسا امینی در سقز همزمان شد، آتش اعتراضات در ایران را فروزانتر کرد. به رغم محدودیت‌های ایجاد شده در دسترسی به اینترنت، در مجموع بیش از 120 دقیقه ویدئو از اعتراضات بیش از 40 شهر ایران در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده. در تهران، مناطق مختلف و محلات متفاوت شاهد حضور پررنگ مردمان معترض بود.
بازار تهران چهار آبان.
اعتراضاتی که با اعتصاب بازاریان در بازار کامپیوتر، پاساژ علاءالدین و بازار بزرگ تهران آغاز شد. بازاریان و کسبه در ادامه دست به راهپیمایی زدند. در پاساژ علاءالدین و در اطراف خیابان حافظ
چهار آبان،
در لاله‌زار و در بازار بزرگ تهران در حالی که تجمعات بازاریان به محله‌های اطراف گسترش پیدا می‌کرد و در مواجهه با مأموران امنیتی و شعله‌های افروخته فضای خیابان‌ها ملتهب بود، مأموران امنیتی در کوچه‌ها به تخریب اموال مردم یا به آتش کشیدن خانه‌ها مشغول بودند و با گلوله و گاز اشک‌آور معترضین را هدف قرار می‌دادند. اینجا در سپهسالار مردم معترض از روی بام به روی مأموران میز و صندلی می‌انداختند. همزمان در خیابان امیرآباد شمالی پزشکان و کادر درمان در برابر سازمان نظام پزشکی تجمع کرده بودند. پزشکانی که به رفتار امنیتی و نظامی با بیماران و مجروحان اعتراضات اخیر و استفاده از آمبولانس برای موارد نظامی معترض بودند، اما با حمله شدید نیروهای امنیتی روبرو شدند. به آنها با گاز اشک‌آور و گلوله‌های ساچمه‌ای و پینتبال شلیک شد. گزارش‌هایی از بازداشت خشونت‌آمیز پزشکان منتشر شده. در نتیجه این رفتار خشونت‌آمیز مأموران، عصر چهارشنبه رئیس و قائم مقام سازمان نظام پزشکی تهران از سمت‌های خود استعفا دادند. در حالی که مأموران همچنان به شلیک به سوی مردم معترض می‌پرداختند یا دست به تخریب اموالشان می‌زدند، شعله‌های اعتراض مناطق مختلف شهر را در بر گرفت. از بهارستان و پارک شهر تا پاسداران و قیطریه، از پونک و شهرک غرب تا پیروزی و تهران پارس. تصاویری از شلیک به معترضان در گیشا و تصاویری از مقابله معترضان با مأموران مسلح. در حالی که آتش اعتراضات در تهران بزرگراه‌ها را در بر می‌گرفت، ده‌ها شهر دیگر ایران هم شاهد تجمعات مردمان بود. در جنوب تصاویری به دستمان رسیده که از اعتراضات گسترده در اهواز، آبادان، بندرعباس، کیش، بوشهر، بهبهان، شیراز و اندیمشک حکایت دارد. در شمال از تجمعات گسترده مردم در گرگان، ساری، بابل، آمل، شهسوار، رشت و لاهیجان تصاویر منتشر شده. از این تصاویر مردم در مشهد تا شهرهای غربی کشور، قصر شیرین و بروجن و تبریز و ارومیه و زنجان و شهرهای استان کردستان و کرمانشاه. و در حالی که تجمعات اعتراضی در عراق، اصفهان، قزوین، کرمان، ساوه، کرج و خرم‌آباد ادامه داشت، مردم بروجرد با پارچه نویسی به یاد نیکا شاکرمی به خیابان آمدند. دختر جوانی اهل لرستان که امروز پنج شنبه مراسم 40 او برگزار خواهد شد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
نیکا جان انتقام تو میگیریم، زنده باد مردم بروجرد لرستان.
بیش از 40 روز از اعتراضات سراسری در ایران گذشت. ادامه این اعتراضات روند سیاسی و آینده جمهوری اسلامی را با ابهامات جدی روبرو کرده است. برای واکاوی این مهم همراه میشیم با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی مقیم هلند. آقای عطابکی، در 40 سال گذشته این اعتراضات سراسری یکی از جدی‌ترین چالش‌های داخلی جمهوری اسلامی بوده. آیا این اعتراضات به یک انقلاب نزدیک یا بنا به اون چیزی که در شعارها این روزها میشنویم اصلا اعتراض نیست و همین الان خودش یک انقلابه؟
با درود به شما و درود به بینندگان خوبتون، اجازه بدید بگم که اتفاقی که دیروز افتاد در 40 قتل مهسا واقعا یک نقطه عطفی بود در تاریخ این مبارزات 40 روزه جاری. اگر بخوام از اون به عنوانی که حماسه یاد کنم، راه اغراق نرفتم. در این 40 روز ما شاهد نقاط عطفی بودیم و که من به اون اشاره خواهم کرد، ولی اجازه بدید نخست بگم که این 40 روز شاهد یک جریان بسیار بسیار پرشتابی بودیم، تکفین یک مبارزه‌ای که از یک قتل حکومتی آغاز میشه، بعد به یک جنبش اعتراضی میرسه و بعد به جنبش انقلابی و به سرعت زمینه رو برای دگرگونی‌های بنیادی انقلابی فراهم میکنه. حالا اگر یک نگاهی گذرا داشته باشیم به این 40 روز، باید بگم که با دو نقطه عطف در داخل ایران ما روبرو بودیم. نخست اشاره کنم به اون کشتار زاهدان که به داوری من صفحه بسیار تازه‌ای در مبارزات جاری گشود، و بعد اتفاقی که دیروز افتاد و در چهلم مرگ مهسا امینی جینا ما شاهد این حضور بسیار گسترده مردمی در سرقز بودیم و همینطور هماوا با این مراسم در چهار گوشه ایران جا به جا شاهد اعتراض ها، اعتصاب های صنوف مختلف و مردمان بودیم. این به داوری من دو نقطه عطفی است که من میتونم بهش اشاره کنم بر بستر اون شرایط انقلابی که زاده شده. البته منصف باشیم، باید به دو نقطه دیگه هم اشاره کنم خارج از ایران. نخست به اون حماسه‌ای که ایرانیان تورنتو آفریدند با 50,000 جمعیت در خیابان و سپس با یک تظاهرات و اعتراضات 100,000 نفری در برلین، که اینها هم به نوبه خودش یک نقطه عطفی بود در حمایت و تاثیرگذاری ایرانیان برون مرز.
آقای عطابکی، به دو نقطه عطف اشاره کردید، البته شاید چهار نقطه عطف در داخل و خارج در این اعتراضات سراسری در این بیش از 40 روز که در ایران در حال شکل گیری است. اشاره کردید که این جنبش اعتراضی به یک جنبش انقلابی تبدیل شده و بسترهای دگرگونی های بنیادین رو داره. من میخوام یک نگاهی داشته باشیم به عقب. این اعتراضات چه شباهت هایی با اعتراضات و تظاهرات های پیش از انقلاب 57، زمانی که انقلاب میخواست اتفاق بیفته در ایران، داره از نگاه شما؟
خب اون زمان هم یک جنبش مطالباتی بود، یعنی اون مخرج مشترک خواستای اون زمان نخست اجرای قانون اساسی بود که همه این رو در حقیقت بانگ میزدن، ولی به تدریج در یک فرایندی این جنبش اعتراضی یا مطالباتی ابعاد بسیار گسترده تری به خود گرفت و بیش از یک سال طول کشید، شاید 13 ماه، که رسید خودش رو به بهمن 1357. یعنی با فراز و فرودهایی جنبش اعتراضی به یک بستر در بستر انقلابی به یک دگرگونی رسید. بنابراین من گمان میکنم آنچه که ما میتونیم در مورد این وضعیت فعلی رصد کنیم، مطمئنن پیکاری که در برابر داریم پیکاریست با فراز و فرود ویژه خودش، اما به یمن امکاناتی که فراهم آمده در جهان امروزی ما و به ویژه این تنومند شدن عاملان دگرگونی جوانان، به داوری من فرایند تکفینی یک حالت بیژه‌ای به خودش گرفته و با شتاب بیشتری در قیاس با 40 سال پیش که به انقلاب اسلامی 1357 ختم شد در حقیقت میرسیم. یعنی شتاب این حرکت به مراتب نسبت به وضعیت 40 سال پیش بیشتره، اگر من بخوام این دوتا رو از نظر در حقیقت فرایند تکفینیش نگاه کنم.
با سپاس از سورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی مقیم هلند. همزمان با اعتراضات در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران، دانشجویان هم در بیش از 20 دانشگاه ایران روز چهارشنبه دست به اعتراض زدند. در همین راستا شماری از دانشجویان 6 دانشگاه بزرگ تهران با انتشار بیانیه نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی را متهم کردند که با همکاری مستقیم با حراست دانشگاه‌ها دانشجویان را سرکوب می‌کنند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
فریاد اعتراض دانشجویان در ده‌ها دانشگاه ایران روز چهارشنبه به مناسبت 40 مهسا امینی، زن 22 ساله اهل سقز که در بازداشت گشت ارشاد جان باخت. تجمعاتی که تا ساعتی پیش در شب ادامه داشت، مثل اینجا در کوی دانشگاه تهران. در ویدئوی دیگر از اعتراضات روز چهارشنبه، دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان کفن نمادین مهسا امینی را در سراسر دانشگاه تشییع می‌کنند. اینجا در دانشگاه هنر تهران، دانشجویان برای زنده نگاه داشتن یاد مهسا امینی در یک حرکت اعتراضی موهای خود را قیچی و کلمه زن و عکس مهسا امینی را بر روی زمین با اسپری کشیدند. در ویدئوی دیگر دانشجویان امیرکبیر تهران در حضور ماموران روی پل بر علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار زدند. در ویدئوی دیگر نیروهای امنیتی درهای دانشگاه امیرکبیر را به روی دانشجویان می‌بندند و به آنها اجازه خروج نمی‌دهند. در این ویدئوی ارسالی، ماموران حراست درب ورود دانشگاه الزهرا تهران را با ورقه‌های آهنی در مقابل اعتراض دانشجویان می‌بندند. ویدئوهای ارسالی حکایت از هجوم نیروهای امنیتی حکومت ایران به شماری از دانشگاه‌ها و خوابگاه‌های دانشجویی دارند. البته برخورد خشونت‌آمیز نیروهای حراست با دانشجویان، این تصویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، نیروهای امنیتی در کوی پسران دانشگاه تهران را نشان می‌دهد که به صورت مداوم به سمت پردیس شمالی دانشگاه تهران شلیک می‌کنند. کمی آن طرف‌تر مامورین اقدام به شلیک گاز اشک‌آور در مدرسه فرزانگان امیرآباد تهران می‌کنند. در بابل ماموران امنیتی اقدام به تیراندازی مستقیم به سمت دانشجویان در برابر خوابگاه دخترانه ریحانه دانشگاه نوشیروانی می‌کنند. اینجا در زاهدان دانشجویان علوم پزشکی که تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند توسط حراست مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. در همین راستا شماری از دانشجویان 6 دانشگاه بزرگ تهران با انتشار بیانیه‌ای نهادهای امنیتی حکومت ایران را متهم کردند که با همکاری مستقیم با حراست دانشگاه‌ها دانشجویان را سرکوب می‌کنند. روز چهارشنبه تظاهرات در شمار دیگری از دانشگاه‌های ایران هم ادامه داشت. گزارش‌ها از این کشورها کیست که تعدادی از دانشجویان در جریان اعتراضات روز چهارشنبه بازداشت شدند.
سپاه جنایت می‌کنه.
مهران کریمی، رادیو فردا.
سپاه جنایت.
روز چهارشنبه شماری از اعضای سازمان نظام پزشکی پس از دریافت مجوز تجمع مقابل ساختمان سازمان نظام پزشکی در تهران تجمع کردند، اما نیروهای امنیتی و نظامی به این تجمع حمله کردند. در پی این حمله قائم مقام و رئیس هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی تهران استعفا دادند. محمد کاظم عطاری همراه ماست، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقام آمریکا. آقای عطاری، این استعفاها چه پیام و پیامدی داره؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی. خب اینا نشون دهنده این هست که واقعا در چه شرایطی این نظام قرار گرفته که متحدانش رو یکی یکی داره از دست میده. ما اگر ببینیم که و بدونیم که رئیس نظام پزشکی هر شهر بعد از گذشتن از فیلترهای گزینشی میتونه در انتخابات شرکت بکنه و به خصوص رئیس کل نظام پزشکی و رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی که باز فیلترهای امنیتی بیشتری رو هم اینها باید طی بکنن تا بعد بتونن در لیست کاندیداهای تهران بزرگ قرار بگیرن. حالا این استعفای اینها باز یک مقدار روشن‌تر میشه که ببینیم در چه وضعیتی قرار داریم. خب مسلماً بعد از اون اعتراضاتی که از مشهد شروع شد، پزشکان شهرهای دیگه هم بهش پیوستن و نهایتاً چهارشنبه در تهران اون تجمع برگزار شد، اینا هیچ جوابی ندارن بدن و در واقع در مقابل همکارانشون خلع سلاح شدن و همین جهت چون حتی نمیتونن هیچ دفاعی از این وضعیت بکنن و هیچ دفاعی از این سرکوب‌های وحشیانه انجام بدن، ناگزیر هستن که از کار کنارگیری بکنن و خب برخی از اینها هم واقعا دیگه به دلیل در واقع نداشتن وضعیت که بتونن همراه بشن با این اعتراضات مگر اینکه شغلشون رو ترک بکنن، این استعفا رو انجام دادن. در مقابل خب حکومت هم غیر از زبان زور متاسفانه چیز دیگه دستش نیست و غیر از اون اسلحه هیچ کاربرد دیگه نداره و هیچ زبانی برای گفتگو نداره و همین دلیل هست که خب ناگزیر هست این فشارها رو بیاره و این وضعیت رو ایجاد بکنه.
آقای عطاری، اشاره کردید که این استعفاها ریزش متحدان نظام هست. جمهوری اسلامی از تجهیزات پزشکی به عنوان ابزار سرکوب استفاده میکنه. پزشکی قانونی در اختیار نهادهای امنیتی است، همونطور که شما گوشه ای از صحبتتون به اون اشاره کردید. آمبولانس همینطور، زخمی شدگان نمیتونن به بیمارستان ها و درمانگاه ها برن به خاطر اونجا امنیت ندارن. حالا هم که تجمعات پزشکان حمله کردن بهش و در اون تیراندازی بوده، چرا حکومت با جامعه پزشکی چنین رویکردی رو در پیش گرفته؟
این نشون میده که واقعا دیگه هیچ راهی براش نمونده و هیچ متحدی همونطور که شما فرمودید براش باقی نمونده و جز این اسلحه چیز دیگه ای در اختیار نداره. نمیتونه پزشکان یا بقیه افراد جامعه رو با زبان یا با کارهاش بتونه مجاب بکنه و به همین دلیل هست که تنها از این روش ها استفاده میکنه و خب تا حالا هم که در خود ایران بی آبرو و بی اعتبار بوده و با استفاده از نمادهای پزشکی و تجهیزات پزشکی برای اهداف نظامی، اون اعتباری هم که تا حالا پوشش داده بود در کشورهای دیگه و در خارج از ایران، اون رو هم از دست داده و وقتی که واقعا میشنون سازمانهای بین المللی، وجدانهای بیدار، مردم کشورهای دیگه که اینقدر سبوانه اینا دارن برخورد میکنن و در پوشش نهادها و آرمها و نمادهای پزشکی در داخل آمبولانس ها به جای بیمار و تجهیزات کمک رسانی دارن اسلحه، مهمات و تجهیزات مردم آزاری حمل می کنن، اینها دیگه اون اعتبار اندک اعتباری هم که در جاهای دیگه داشتن از بین برده و راه رو برای مقابله بیشتر کشورهای دیگه با خودشون باز میکنن. خب مسلما پزشکان هم همیشه در همه جای دنیا سعی میکنن بیشتر با خدمات خودشون به این در واقع خیزش ها کمک بکنن، اما زمانی که اینها میان به خیابون یعنی این که واقعا کار به جای رسیده که نیروهای سرکوبگر اجازه درمان و خدمات رو هم نمیدن و وضعیت رو به جای رسوندن که اینا هم ناگزیر میشن بیان در خیابون و نهایتاً منجر به برخورد میشه و این برخوردها همونطور که عرض کردم علاوه بر از دست دادن اون اعتبار اندکی هم که در داخل داشتن که از بین رفته، حالا اعتبار جهانی اونها رو هم مورد تردید جدی قرار میده.
سپاس از محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقام آمریکا.
سلامت باشید.
و چند خبر کوتاه بین‌المللی در رابطه با اعتراضات سراسری در ایران. وزارت خارجه آلمان سرکوب خشن اعتراضات مردم ایران را به شدت محکوم کرد و از اعمال تحریم‌های بیشتر توسط اتحادیه اروپا علیه عاملان سرکوب خبر داد. وزیر خارجه آلمان در این زمینه گفت سرکوب به گفته او وحشیانه اعتراضات مسالمت آمیز ایران نباید بدون عواقب باقی بماند، چرا که حقوق بشر موضوع جهانی است. آلمان اعلام کرده در حال بازبینی روابط سیاسی خود با ایران است و صدور ویزا در سطح ملی برای کادر دیپلماتیک و خدماتی ایران فقط در موارد کاملا ضروری خواهد بود. دولت آمریکا روز چهارشنبه در واکنش به ادامه سرکوب معترضان و قطع دسترسی ایرانیان به اینترنت تحریم‌های جدیدی علیه 14 تن از مقام‌های جمهوری اسلامی و 3 نهاد این کشور وضع کرد. وزارت خزانه‌داری و نیز وزارت خارجه آمریکا در اقدامی مشترک اسامی افراد و نهادهای تحریم شده را اعلام کردند، از جمله 6 مقام حکومتی ایران که به طور مستقیم در نقض جدی حقوق بشر و سرکوب معترضان مسئول و یا همدست به شمار می روند. رئیس زندان اوین به همراه مدیر اداره زندانهای استان تهران و فرماندار سیستان و بلوچستان از جمله این افراد هستند. روز گذشته شاخص بورس تهران با 26000 واحد افت دومین سقوط بزرگ سال را پشت سر گذاشت. 4 آبان ماه 700 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. موضوعی که با حسن منصور به گفتگو می‌ذاریم، اقتصاددان مقیم بریتانیا. آقای منصور، روز گذشته بورس پایتخت برای بار دوم قرمز پوش شد و سقوط کرد. چه عواملی باعث این سقوط و از دست رفتن سرمایه مردم شده؟
بله، عرض کنم که ببینید، سقوط داستان یکی دو روز نیست. 6 ماه گذشته این روند ادامه داشته و بورس در 6 ماه از کنم پیش از این رقم بسیار بزرگ، حدود 40% از ارزش خودش از دست داد. در این 6 ماه دوم چند درصدی قیمت افت کرده. به این ترتیب عواملش خیلی متعددی پشتش وجود دارن. بزرگتر از همه اینها ریسک سیاسی کشوری که بالا رفته، یعنی با آینده ناروشنی که برای نظام وجود داره، طبیعی است که بورس احساس امنیت نمی کنه. هیچ سرمایه گذاری نمی تونه اطمینان برای سرمایه گذاری داشته باشه. در نتیجه خروج سرمایه از بورس، خروج سرمایه در واقع حقیقی ها، یعنی مردمی که با پول وارد میشن، مثلا سهام رو بخرن، اون نعرض کنم انسجومان رو بخرن، ولی بخشای حقوقی اینا عموما با سهام خود وارد میشن و عمدتا بیشتر از کنم با اونها معامله میکنن. به این ترتیب بورس کشور مقادیر زیادی از نقدینگی واقعی خودش رو از دست داده و به این ترتیب حجم تجارت هم به شدت افت کرده، به طور که در هر روز حجم در هفته گذشته متوسط حجم تجارت روزانه 1500 میلیارد تومان بوده که رقم بسیار ناچیزی. به این اضافه کنم که کل بورس تهران یکی از بورس‌های کوچک و ضعیف جهان، البته برای اینکه فقط اندازه‌شو بخوایم بدونیم، بورس ایران، بورس تهران یک باشه، بورس مثلا نیویورک عرض کنم 155، این نسبت با هم دارن و از نظر کیفی هم در درون این بورس مکانیزم‌های لازمی که در یک بورس پیشرفته برای انجام تکالیف بورس ضرورت دارند همشون کار نمی کنند. مثلا از تمام مشتقات که در جهان به صورت گسترده برای مهندسی مالی مورد استفاده قرار می گیرند، در ایران فقط یک اختیار خرید وجود داره و دیگری عرض کنم قرارداد آتی وجود داره. بقیه انواع بسیار متعدد این پدیده بغرنج و به درد بخور در بورس تهران وجود نداره.
آقای منصور، اشاره کردین که در 6 ماه گذشته 40% از ارزش بورس از دست رفته. ابراهیم رئیسی همونطور که شما می‌دونید با وعده‌های زیادی از جمله حمایت و کنترل بازار بورس وارد میدان شد. ارزیابی شما رو بشنویم از دستاوردهای دولت 13 بر بورس.
ببینید، خب دولت وقتی سر کار می‌خواست بیاد کلی وعده کرد و حرفای در واقع بی حساب و کتاب، یعنی سخنانی گفتند و برنامه‌ای رو به اجرا درآوردند که به هم هیچ خانایی نداشت. وعده ها در مورد حمایت از سرمایه‌گذاری، توسعه، رشد اقتصادی از نرفا بود. در حالی که کادری که دولت روی صحنه آورد کادری بود بسیار ناتوان، بهترین هاشون فارغ التحصیلان از کنم جامعات صادق بودن، اینا در واقع اقتصاد نخوندن، اینا در واقع از کنم همون مطالبی که آخوندا در حد مکاسب میکنن با هیچ سری دست باشه کسی دیگر اونا رو میخونن. به این ترتیب ما در هیچ کدوم از اینا واقعا معرفت اقتصادی ندیدیم، نه در وزیر اقتصاد، نه در رئیس بانک مرکزی، نه در دیگر وزرای مربوط. به این ترتیب سیاستی که اجرا شده عملا سیاست غیر باز، سیاست غیر دموکراتیک، سیاست غیر شفاف، از تمام مسائلی که در بورس ایران وجود داره در واقع انعکاس همان وضعیت کلی نظامه. یعنی ما مثلا واقعیت این است که نمیدانیم در بورس ایران چه مقدار سرمایه میچرخه، نمیدانیم در بورس ایران چه مقدار اون کپیتالیزاسیون سرمایه های وارد شده اونجا چه مقدار است، برای اینکه اینا مالکیت های متقاطع دارن و در نتیجه دوباره شماری، چند بار شماری در این زمینه رخ میده و ما نمیتونیم به ارقام واقعی در این زمینه برسیم. همین ها در شاخص های بورس اثر میگذارن، به این ترتیب پیدا نمیشود اعتماد کرد.
حسن منصور همراه ما بود، اقتصاددان مقیم بریتانیا. خبرگزاری های ایران روز چهارشنبه از حمله مسلحانه به داخل حرم شاه چراغ در شهر شیراز و کشته شدن دست کم 15 تن خبر دادند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی این رخداد را تروریستی خوانده و گزارش داد که حمله کنندگان 3 نفر بودند. بر اساس این گزارش 2 تن از مهاجمان تاکنون دستگیر شدند و تلاش نیروهای امنیتی برای دستگیری نفر سوم ادامه دارد. اسماعیل محبی پور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استان فارس به خبرگزاری ایسنا گفته که 2 تن از کشته شدگان کودک هستند. گروه مسلم به دولت اسلامی داعش با انتشار بیانیه مسئولیت این حمله را پذیرفته است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران بدون ارائه شواهدی اعتراضات سراسری را زمینه ساز این حمله عنوان کرده. احسان مهرابی ما را همراهی میکنه، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم آلمان. آقای مهرابی، چند مقام در جمهوری اسلامی اعتراضات سراسری را در ایران زمینه ساز این حمله دونستند. داعش این حمله را بر عهده گرفته، چرا معترضان این همه الان از سوی مقامات براشون تهدیدشون میکنن و براشون خط و نشون میکشن؟
منظور مقامات جمهوری اسلامی احتمالاً این هست که به هر حال به این دلیل که نیروهای امنیتی مشغول سرکوب اعتراضات هستن دیگه نمیتونن به موضوع امنیت بپردازن و این اتفاقات رخ میده. قاعدتاً از این جهت این اتفاق هم به لحاظ تبلیغاتی هم به لحاظ سیاسی برای مقامات به تعبیر یا به ادبیات خود اونها یک موهبت محسوب میشه. یعنی اونها میتونن هم بیان یک اظهار نظری رو بکنن، مثلا آقای قالیباف اساسا درباره اعتراضات ابتدای که اظهار نظری کرد و وعده داد که موضوع گشت ارشاد رو مثلا پیگیری میکنه، اما بعدن دیگه به ندرت ظاهر نشد و صحبتی نکرد. الان یک فرصتی شده که اینها به تعبیری از پرستو بیان بیرون و اظهار نظر بکنن. از سوی دیگه یک فرصتی هست که مثلا شبیه به جنگ ایران و عراق اون را یک موهبت بدونن، چون که از نظر اونها وقتی فضا امنیتی بشه هم راحت تر میشه اعتراضات را سرکوب کرد، هم به نوعی این سرکوب اعتراضات کمتر دیده میشه و همین که میشه به هر حال به بهانه موضوعات امنیتی یا به بهانه انفجار یا بحث‌های مشابه یک سری محدودیت‌هایی را ایجاد کرد. و از سوی دیگه مثلا میشه حتی این تصور را در میان معترضان ایجاد کرد که ممکنه حکومت یک سری انفجارهایی ایجاد بکنه و معترضان کشته بشن و اون را به گروه‌های دیگر نسبت بده. از این جهت به هر حال مقامات حکومت احساس می‌کنن که این اتفاق خیلی اتفاق خاصی هست و میتونن بر روی اون زیاد سرمایه‌گذاری بکنن. اما همین که به هر حال به خود این موضوع چندان توجهی نشد در فضای عمومی نشون میده که دیگه مانند گذشته این حربه ها کارساز نیست و حتی به لحاظ تبلیغاتی هم اون تأثیر قبلی رو نداره، حتی در میان حامیان حکومت هم دیگه نمیتونه باعث مانند گذشته باعث تحریج بشه.
آقای مهرابی، این حمله رو شما حربه نامیدید، این اولین بار نیست که مکانهای مذهبی در ایران بهشون حمله میشه، مثلا در بمبگذاری در آرامگاه امام هشتم شیعیان تردیدهایی در مورد عاملان معرفی شده اون حادثه وجود داشت، از سابقه این حملات از شما بشنویم.
حال درسته که در اون زمان فضا به گونه‌ای نبود که بخواد درباره خبرهای رسمی به شکل فعلی ابراز تردید بشه، یا حداقل رسانه‌ها به این شکل، رسانه‌های مستقل یا رسانه‌های خارج از کشور به این شکل وجود نداشتن، و هرچند که در اون برهه این روایت رسمی حکومت به هر حال تا حدودی در بخش‌های زیادی از جامعه پذیرفته شد، اما بعد از سال‌ها و مشخص شدن موضوع قطرهای موسوم به قطرهای زنجیره‌ای مشخص شد که به هر حال اون روایتی که حکومت مطرح کرده 100% اشتباه و در واقع یک سناریوی طراحی شده بوده، در حالی که گزارشی مبنی بر این بود که به هر حال این انفجار توسط یک فرد سنی و در تلافی تخریب مسجد اهل سنت فیض انجام شده، مقامات رسمی یا وزارت اطلاعات اون را به سازمان مجاهدین خلق نسبت دادن، هرچند که به هر حال درباره انتصاب این انفجار به گروه اهل سنت هم تا حدودی روایت‌های متفاوت بود و مثلا این روایت بود که ممکنه که خود وزارت اطلاعات هم به هر حال این وضعیت رو به وجود آورده باشه، اما اون چیزی که مسلم بود این بود که افرادی که به عنوان اعضای سازمان مجاهدین خلق مسئول این انفجار شناخته شدن اساساً هیچ ارتباطی با این انفجار نداشتن، و همینطور قتل سه کشیش هم که توسط گروه موسوم به باند سعید امامی انجام شده بود هم به این افراد سازمان مجاهدین خلق نسبت داده شد که اساساً اونها هم در این هیچ نقشی نداشتن، و کل سناریویی بود که نوشته شده بود توسط آقای سعید امامی و حتی مدیر کل امنیتی وزارت کشور که در اون زمان مصاحبه میکرد و این موضوع را هدایت میکرد هم بعدا یکی از محترمان قطعه‌های زنجیره‌ای بود.
احسان مهرابی ما رو همراهی کرد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. اما خبری دیگر از ایران، روز چهارشنبه 4 آبان ماه ماموران اطلاعات سپاه پاسداران پیکر رضا حقیقت نژاد خبرنگار رادیو فردا را پس از انتقال به ایران ربودند و به مکان نامعلومی منتقل کردند. بر اساس اطلاعات دریافتی، ربایش پیکر این خبرنگار با سابقه و سرشناس در حالی است که پیشتر مجوز خاکسپاری او در زادگاهش صادر شده بود. رضا حقیقت نژاد بامداد 25 مهر ماه و پس از چند ماه دست و پنجه نرم کردن با بیماری سرطان در برلین درگذشت و روز 3 آبان ماه پیکر او برای خاک سپاری در وطن به ایران منتقل شد. در همین حال جیم فلای رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در بیانیه اقدام نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در ربودن پیکر رضا حقیقت نژاد و آزار و اذیت خانواده او را شرم‌آور و نفرت انگیز خواند. جو بایدن و اسحاق هرزوگ رؤسای جمهوری آمریکا و اسرائیل روز چهارشنبه درباره تهدید اوکراین با پهپادهای جنگی ایرانی گفتگو کردند. رئیس جمهوری اسرائیل پس از این دیدار در کاخ سفید به خبرنگاران گفت محور گفتگوی آن دو برنامه هسته‌ای ایران، سرکوب معترضان در این کشور و فروش هواپیماهای بدون سرنشین توسط تهران به مسکو بوده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی فروش پهپادها به روسیه را برای استفاده در جنگ با اوکراین رد می‌کند. جزئیات بیشتر از نازآفرین میرزا خیلی.
استفاده از پهپادها پهپادهای ایرانی توسط روسیه علیه اوکراین، موضوعی که هر روز ابعاد تازه‌ای از آن مطرح می‌شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز چهارشنبه گفت که تاکنون حدود 400 پهپاد ایرانی توسط روسیه در جنگ به کار گرفته شده. این در حالی است که اسرائیل می‌گوید شواهدی در این زمینه در دست دارد. دفتر اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل همزمان با سفر او به واشنگتن اعلام کرد تصاویری در اختیار اسرائیل است که نشانگر شواهد بین پهپادهای سرنگون شده در اوکراین و پهپادهای ایرانی است. رئیس جمهوری اسرائیل روز سه‌شنبه در جریان سفرش به واشنگتن گفت که این کشور این اطلاعات را در اختیار آمریکا قرار می‌دهد. اما تهران و مسکو استفاده از پهپادهای ایرانی توسط روسیه را علیه اوکراین انکار می‌کنند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه از اوکراین خواست تا این ادعا را اثبات کند.
از مقامات اوکراین دعوت می‌کنیم در یک نشست دو جانبه در سطح متخصصان فنی ایرانی و اوکراینی هر گونه سندی در خصوص این ادعا وجود دارد ارائه بکنند.
روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران در گزارشی میگوید که ایران و روسیه نامه‌ای مشترک به شورای امنیت سازمان ملل فرستادند تا از کشیده شدن موضوع پهپادها به نشست این شورا جلوگیری کنند.
How the Russian delegation desperately
اوکراین در نامه‌ای به سازمان ملل ارائه پهپادهای ایران را به روسیه ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت اعلام کرده و خواستار مطرح شدن آن در نشست شورای امنیت شد، آنچه که سه عضو اروپایی برجام و ایالات متحده از آن حمایت کردند. این در حالی است که مقام‌های آمریکایی در ماه‌های اخیر از ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین خبر داده بودند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در جریان دیدارش با رئیس جمهوری اسرائیل گفت که این دو کشور در برابر اقدام‌های بی‌ثبات کننده ایران در کنار هم هستند.
ما در برابر اقدام‌های خطرناک بی‌ثبات کننده و وحشت آفرینی که ایران در منطقه و همانطور که اشاره کردید فراتر از منطقه انجام می‌دهد ایستاده‌ایم. ارائه پهپاد توسط ایران به روسیه برای تجاوز بیشتر این کشور به اوکراین و علیه مردم اوکراین نتایج وحشتناکی را در این کشور به بار آورده و این چیزی است که مصمم هستیم در برابر آن بایستیم.
سازمان اطلاعات اوکراین اعلام کرده که ایران دامنه فروش محصولات نظامی خود را به روسیه گسترش داده. کیف میگوید ایران نمونه تازه‌ای از پهپاد انتحاری را به کرملین می‌فروشد و گروه تازه‌ای از مستشاران ایرانی هم برای آموزش نیروهای روسیه به این کشور خواهند رفت. رئیس جمهوری اوکراین پیشتر گفته بود که مسکو 2000 پهپاد به تهران سفارش داده. متهم شدن تهران به ارائه تسلیحات به مسکو برای کشتن اوکراینی‌ها در حالی است که مذاکره هسته‌ای هم متوقف شده. اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل و جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در نشستی دو جانبه در کاخ سفید درباره ایران از جمله تهدید هسته‌ای این کشور گفتگو کردند. ایالات متحده میگوید که اکنون زمان گفتگو و دیپلماسی برای احیای برجام نیست، چرا که تهران به سرکوب خشونتبار معترضان در ایران ادامه می‌دهد. واشنگتن در واکنش تحریم‌های را علیه شماری از نهادها و مقام‌های ایرانی دست‌اندرکار در این سرکوب اعمال کرده. کشورهای اروپایی و آمریکا اعلام کردند که همکاری نظامی ایران با روسیه در میانه جنگ با اوکراین به زودی به تحریم‌های ایران خواهد افزود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
واکنش ها به 40 روز جان باختن مهسا امینی در جامعه ورزش ایران هم همچنان پررنگ بود. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، از این واکنش ها برامون بگو. در ابتدا از الناز رکابی بگو، سنگ‌نوردی که به سرعت محبوبیت چشمگیری پیدا کرد و دنبال کنندگانش در اینستاگرام از 500,000 تن هم گذشت.
درود رویا. براستی الناز رکابی خب ورزشش هم مشخصه دیگه، از سنگ و صخره بالا میره و بسیار شجاعه، در حالی که در وضعیتی که میشه اون رو حبس خانگی نامی داره این روزها رو سپری میکنه، اما چقدر پرصلابته و در واقع خیلی زود در همون صبح روز 40 روز درگذشت مهسا امینی پستی رو منتشر کرد با عکس مهسا امینی و متنی خطاب به مردم که شما قهرمان من هستید این روزها، و اشاره کرده به این که انسانهایی که برای عادی بودن و زندگی عادی داشتن بهای سنگینی دادید، زندگی امن، آرام و آزاد کمترین حق همه انسان هاست، یعنی این که این حقوق رو ندارید شما، نه زندگیتون امنه، نه آرومه و نه آزاده. نجمه آبتین قهرمان تیر و کمان و عضو تیم ملی ایران و کاروان ورزش ایران در المپیک پکن نوشته که شما جانیا، شما منحرفای جنسی، دخترها رو دستگیر میکنید، میبرید، تجاوز میکنید، شما در واقع همون چیزی که اون نوشته رو من میخونم، شما خیلی حرومزاده اید، هشتگ آرمیتا عباسی. مهسا افسانه دارنده نشان برنز کاراته جهان ویدیویی منتشر کرده که سرکوبگران دارن موتورسیکلت های افراد عادی رو که کنار در واقع اون قسمت پارکینگ پارک شده رو دارن خراب میکنن. نوشته که اختشاشگر به شما ماموران امنیتی میگن که نه تنها جون مردم بلکه مال مردم هم از دست شما امنیت نداره. پروانه کاظمی مالیانور اون پرچم سرخ رنگ مشهور در واقع ماه محرم که روش نوشته یا حسین اون رو یک رونقی بهش اضافه کرده شده یا حسین رونقی و خواستار آزادی این زندانی شریف و در واقع محبوب در شبکه‌های اجتماعی و نزد مردم شده. پریسا فرشیدی دارنده نشان آسیایی در تکواندو هم نوشته که فروپاشی بقایای متروپول و حمله به شاه چراغ که بگن کار اختشاشگراست، این نقشه ها قدیمی شده، بازی با اعتقادات مردم دیگه جواب نمیده.
مثل به چهره های مطرح ورزش زنان اشاره کردی، روی کرده سایر ورزشکاران چطور بوده؟
به همین شدت توند از آبتین شکرابی ستاره پرورش اندام آغاز میکنم که نوشته خطاب به سرکوبگران: ما آرزوی آزادی داریم، شما آرزوی شهادت، فقط کافیه تفنگاتون رو بدید به ما تا هر دومون به آرزومون برسیم. حمید امنی قهرمان کیک‌بوکسینگ جهان کاریکاتور علی خامنه‌ای رو گذاشته و نوشته که به پایان سلام کن دیکتاتور درمانده، و بعد نوشته که نترسید کامنت بذارید، خطاب به سایر ورزشکاران. مجید ترکان قهرمان سال 1990 کشتی جهان نوشته که یک چشم خون و یک چشم خشم، تا ابد جلوی تاریخ نمیتوان ایستاد. بوریا غفوری هم طبیعتاً در 40مین روز در گذشته مهسا امینی و قتل مهسا امینی واکنش نشون داده، نوشته مگر می شود خیر بر شر پیروز نشود، شر ریشه ندارد اما خیر درختی است که آگاهی و شجاعت تنمندش می کند و ریشه ای به درازای تاریخ دارد. امیر حسین اسفندیار هم باز ویدیو تخریب توسط سرکوبگرا رو گذاشته و نوشته که خط فرق شده 18 میلیون، بفهمید مردم نون شب ندارن. فرهاد ظریف هم همین کارو کرده و نوشته که اختشاشگران واقعی بی‌شرف ها را بشناسیم. و آخرین مورد هم سوشا مکانی که گفته هر خسارت جمهوری اسلامی در این 43 روز دیده، از 43 سالی که بهمون بدهکاره کم کنیم.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی موقع بدانمک.
سپاسگزارم.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امن باشید.